آقای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
صفحه 12 چه برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. کاری از شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان، به برنامه صفحه 12 از مجموع برنامه های تحلیلی تفسیری رادیو اقتصاد به مناسبت انتخابات 11 اسفند ماه خیلی خوش آمدید.
این ایام سالگرد انقلاب عظیم اسلامی و برای ملت ایران بلکه مسلمانان عالم یک عید است. اسلام توانست این افتخار را به دست بیاورد که با سیطره و سلطه قدرت‌های تفاوتگر و جهانخوار حنجری اندازد و یک ملت را نجات بدهد. اسلام توانست خون دوباره‌ای به رگ‌های این ملت بدواند. شعار بیداری اسلامی این ملت را به حرکت درآورد. رهبری امام بزرگوار راه را به این ملت نشان داد. این ملت همچنان که قرآن فرموده است در نوشت خودشون را با اراده خودشون، با ایستادگی خودشون، با مجاهدت خودشون عوض کردن، نظام دیکتاتوری را از بین بردن، آمریکا را از این کشور بیرون کردن، سلطه قدرت ها را از این کشور قطع کردن، حق انتخاب کردن و بر سرنوشت خود حکومت کردن را ملت ما دوباره به دست آوردن. ملت ایران زنده شد. دهه فجر یادبود حیات دوباره ملت ایران و کشور عزیز ما. مردم این را جشن میگیرند و حق دارند جشن بگیرند.
دهه مبارکه فجر، عید انقلاب است، عید تاریخ ایران است، عید امام بزرگوار است.
بخشی از بیانات تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدیم درباره انقلاب اسلامی و همچنین پیروزی انقلاب اسلامی. همینه که باهاتون صحبت میکنم. مهمان ویژه‌ای دعوت ما در رادیو اقتصاد رو پذیرفتن و از چهره ها و شخصیت های ناماشنای انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله عراقی، از اعضای محترم هیئت رئیسی مجلس خبرگان رهبری و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. حضرت آیت الله بهتون سلام میگم.
ممنون. سلام بر شما و همه شنوندگان. من هم متقابلا تبریک عرض میکنم برای همه شما، همه شنوندگان، همه ملت ایران.
خیلی متشکرم. شاید به جرأت بشه درباره رویداد مهم انتخابات به عنوان یکی از دستاوردهای ممتاز و بیبدیل تاریخ معاصر ایران یاد کرد که دستاورد انقلاب اسلامی و از ارزشایی بود که بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران اون رو آفرید. حالا که در آستانه 45 سالگی اون قرار گرفتیم، عنوان جشن ملی مشارکت قوی که پیش روی مردم هست، حدود 27 روز آینده و آینده‌ای روشنی که منوط به این فصل مهم و استفاده از این دستاورد مهم هست رو شما چطور تفسیر میکنید؟
بخشی انتخابات یک مانور قدرت مردمه در برابر دشمنان ملت، در برابر دشمنان کشور. در انتخابات مردم با حضورشون در پای دوخای انتخابات قدرت نمایی میکنند و با این قدرت نمایی دشمن رو از آسیب رساندن به مردم به کشور مایوس میکنند. باید بدانند همه مردم که میدانند به همدلله مردم ما هوشیارند و بیدارند و پرتجربه و پرتلاشند در این مرحله. دشمن اگر احساس کنند در بین ما، در بین ملت ما خللی وجود داره، ضعفی وجود داره، سستی وجود داره، سردی وجود داره، این معنا دشمن رو جری میکنند، دشمن رو گستاخ میکنند، دشمن جرأت ایجاد ضربه‌های دیگر، آسیب‌های بیشتر به ما وارد می‌کنه. ما رو باید متوجه و در بعضی از جریاناتی که همین چند سال قبل و بعضی از سال‌های پیش رخ داد، دشمن به توهم اینکه فاصله‌ای بین مردم و بین نظام افتاده، ببینید چگونه تحریم‌ها رو بر ما تشدید کرد، تهدید نظامی کرد. این تهدیدهای نظامی، این تشدید تحریم‌ها نتیجه این توهم بود که برای دشمن پیش آمدن. باته مردم این توهم رو باطل کردن و حضور شد در صحنه ها با پشتیبانی بسیار گسترده و قدرتمند شد از انقلاب و از مقام معظم رهبری و از آرمان های هدف امام رضوان الله تعالی علیه مشت محکمی به دهان دشمن زدن. اما هم این توهمی که دشمن در نتیجه فعالیت های رسانه ها و دروغ پردازی ها و در نتیجه اون چه رسانه ها تلاش کردن اینجا شدن، این توهم که به وجود آمد، همین توهم، توهم ضعف ملت ما دشمن رو جری کرد. این باید توجه بشه بهش. ما امروز انشاءالله تعالی اومده تمین خدا همه یخشان ملت، توان پیر زن و مرد، همه یخشان خودشون رو آماده کنند تا در این جشن بزرگ ملی، جشن انتخابات، یعنی خب این جشن رو به جشن پیروزی ملت تبدیل کنند. جشن پیروزی ملت، این جشن پیروزی ملت مقتدر و اثبات قدرت این ملت، که با همین اثبات قدرت میتوانیم ما دشمن رو مایوس کنیم، دشمن رو به عقب برانیم. بسیاری از مشکلات اقتصادی که دشمن بر ما تحمیل میکنه، با همین قدرت نمایی مردم این مشکلات کامل حل میشه. حضور مردم در عرصه انتخابات حضوری است که هم شرعاً از اوجب واجبات و هم از نظر عقلی و عقلایی، هم همه عقلای دنیا میگن که قدرت یک ملت است که میتواند ملت را از آسیب حفظ کنه و این قدرت ملت ما در انتخابات جدوگر خواهد شد. این نکته هم باید بدانیم که اگر خدای نکرده هر نحو ضعف ملت ما در نتیجه این ضعف مشارکت در انتخابات پیش بیاد، به هر حال کسانی که با عدم حضورشون تو این ضعف شرکت کردن در پیش خدا قطعا مسئولن، در پیش مردم مسئولن. البته میدانید که این اتفاق نخواهد افتاد. ما مردم، همه اقشار مردم، با قدرت تمام، با جدیت تمام، با شوق تمام، با رغبت تمام و با آگاهی تمام، یک انتخابات آزادخانه
پرقدرت و پرشور به انشاءالله رقم خواهد زد. یاری خدای انشاءالله. ما در استان انتخابات بیشتر شاهد شنیدن مطالب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، اهمیت این موضوع و خب اشتیاقی که در اجزا و ارکان مختلف جامعه در این باره هست. ولی از سمت دیگر انتخابات مجلس بسیار مهم خبرگان رهبری هم برگزار میشه. خب جناب عالی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم هستید، مسائل مهم ملی و مملکتی در حوزه اقتصاد رو هم کاملا واقفید و اونچه که به عنوان استراتژی‌های مهم و اسناد بالادستی یا سیاست مهمی که با آقا رهبری در دوره‌های مختلف و فرازهای گوناگون حیات معاصر ایران اون رو ابلاغ کردند، این موضوع باید مراقب باشیم و اهمیتش رو فراموش نکنیم در مقابل آنچه که حالا یا در کنار بهتر بگم آنچه که به عنوان انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم پی میگیریم.
مطلب اول این که نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی یکی از شگفت‌آورترین نظام‌های انتخاباتی است، یکی از بهترین و منحصر به فرد نظام‌های انتخاباتی است. ما در همه مراکز اثرگذار کشورمان در مدیریت جامعه انتخابات ده. از انتخابات شوراهای شهر گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری تا انتخابات مجلس شورای تا انتخابات مجلس خبرگان، همین که در رابطه به شما حساب کنید از شورای شهر بگیر تا به رفتن جمهور بعد از رهبری، همش انتخاباتی و این یکی از افتخارات ملت ایران، یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که همه ارکان این مملکت، همه ارکان این نظام با انتخابات مردم شکل میگیرن و تعیین میشن. یک نکته دیگر این که انتخاباتی که ما در مجلس خبرگان داریم، خود مجلس خبرگان که از نادرترین مجالسی است که در نظام های سیاسی دنیا یک پدیده بسیار عالی، پدیده بسیار خوشمندانه است. ما در هیچ جای نظام های سیاسی نداریم که جمعی از دانشمندترین کشور، تخصصترینشون در عرصه‌های گوناگون مدیریت کشور، تخصصترینشون در عرصه‌های قانون، در عرصه‌های جامعه شناسی، در عرصه‌های فقه، در عرصه‌های مورد نیاز مدیریت جامعه، 80 و چند نفرشون جمع میشن جا بابا انتخاب مردم. وقتی میگیم انتخاب مردم، یعنی مردم بهترین رو در برای این کار انتخاب میکنه، اینا جمع میشن در تمام مسائل مملکتی وارد بحث میشن و کار کارشناسی میکنن. البته اون چرا که اینها انجام میدن به مقام معظم رهبری منعکس میشه، چون این مجلس شورای اسلامی نیست که مثلا ارتباطش با دولت و یه قانون الزامی برای دولت مثلا یا برای نهادهای دیگر تقنین کنه، نه. اون چه در مجلس خبرگان انجام میگیره علاوه بر همون وظیفه اصلی که شناسایی صلاحیت‌داران خبری، خدای نکرده یه وقتی نیاز بود بتوانند همیشه آماده باشند برای انتخاب یک رهبری شایسته، علاوه بر این وظیفه است و علاوه بر وظیفه این که باید نظارت کنند ببینند رهبر موجود شرایط رهبریش تداوم پیدا کنه، که خیلی دو وظیفه بسیار بسیار مهم و مهمترین کاری است که تو نظام انجام میگیره. علاوه بر اینها در تمام مسائل مملکتی اینها کمیسیونهایی هست، کمیسیون سیاسی اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون های مختلف، اینا تو مسائل مختلف جامعه میان از کارشناسان دعوت میکنن. خودشونم خود اعضای خبرگان هم واقعا در این عرصه ها کارشناسی خوبی دارن، در اون کارشناسن، خبره هستن، با مشورت با سایر خبرگان میان هم نقد میکنن اوضاع موجود رو، هم برای بهتر شدن این اوضاع طرح میدن، ایده میدن، هم به خود مسئولین میدن، هم عمدتاً خلاصه این طرح ها و خلاصه این پیشنهادها به مقام معظم رهبری منعکس میشه. در هیئت های اندیشه ورزی هم که در مجلس خبرگان شکل گرفته اینها پخته میشه و به مقام معظم رهبری منعکس میشه و این یک کار بسیار ارزشمندی است که در هیچ جای نظام های سیاسی دنیایی که ما میشناسیم نظیر نداره واقعا. باید مردم از این فرصت استفاده کنن، یک مجلس خبرگان قوی، قدرتمند، کاردان و کاراشنا رو انشاءالله انتخاب کنن برای این کار مهم.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حضرت آیت الله حرکی محبت کردی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،
موفق و معید باشید.
خواهش میکنم. یکی از چهرهای سیاسی و البته از نامهای آشنا در طی دوران انقلاب اسلامی، شاید یکی از برجسته ترین مواردی که بتونیم یاد بکنیم، عضویت او در ستاد هفت نفره استقبال از بنیانگذار فقید جمهوری اسلام ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. تجربه کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو هم داره. در این حال از جمله کسانی است که کاملا با حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، احزاب و همچنین کارکردهای مختلف فرهنگی و اجتماعی و در این حال اقتصادی هم در کشور آشنا هستند. او کسی نیست جز عضو مؤسس شورای مرکزی و همچنین دبیر اجرایی و در این حال رئیس مرکز امور سیاسی و قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، آقای دکتر بادامچیان. سلام عرض می‌کنم.
خود
دبیر. خب من سمت های سابقشون فهرست کردم، خدمتتون عرض کردم و
از خدمت شما
خیلی متشکرم. آقای دکتر این قضیه بلندتر صحبت بکنید ممنونتون میشم. خواهش میکنم. شما از چهره های پیش و پس از انقلابید و در این حال حالا موضوع گرامی داشت سالگرد پیروزی انقلاب در سوی مشارکت پیشرو و قوی، نکته پر اهمیت و تلفیق و ترکیب اونها برای آینده روشن، شما چه تحلیلی دارید از انتخابات پیشرو و از اهمیتش؟
انتخابات در هر نظام مردم سالاری محور کاره. با انتخاباته که مردم میتوانند افراد مطلوب خودشون رو به مجلس بفرستن و اونهایی که به مجلس میرن خودشون رو به دهکار رأی این ملت بتونن و در نتیجه در مجلس خود رو واقعا مدیون مردم و نماینده بدونن. اگر کسی در این انتخابات شرکت نکنه خب طبعا خودش رو از حق رأی دادن محروم کرده و از حق انتخاب نماینده مطلوب خودش هم محدود کرده و نمیخواد محروم کرده دیگه نمیخواد رأی بده. بدتر از اون این که شرکت منفی در انتخابات کرده، یعنی در واقع اگر این خودش شرکت میکرد رأی میداد به اون که دلش میخواست، حالا چون این شرکت نکرده پس در حقیقت میدون رو باز گذاشته برای اونایی که این قبول نداره، اونا رأی داده اون رأی میاره و در واقع این به جای این که بیاد یه رأی تو صندوق بندازه به نفع نماینده خودش، در واقع یه رأی منفی داده به اون نماینده خودش که نرفته بهش رأی بده، در نتیجه اون نمایندهی که مطلوب این نیست رأی آورده. حالا اگر بخواد شرکت بکنه خب به کی رأی بده؟ این خیلی نکته مهمیه. آیا به هر کس از دمومت رأی بده؟ ما در طول 11 دوره مجلس همه جور رأی داشتیم و مردم هم تجربه کافی رو به خوبی دارن. خب این مردم باید خودشون بررسی کنن به کسانی رأی بدن که دارای اطلاعات لازم، قدرت قانون نویسی، قدرت قانون نگاری، مسئله توانمندی برای شناخت معاهدات و به اصطلاح قراردادهای بین‌المللی، مسئله رأی به طرح‌های مثبتی که کشور رو پیش ببره، نه اینکه کشور رو دچار مشکل بکنه. حالا تو این انتخابات هم که 12 مردم خوب از یک طرف میبینن که این نظامشون انقدر قدرتمند شده، رسیده به جایی که آمریکا جرأت حمله بهش نداره، بلکه در منطقه حرف اول رو مطلب انقلاب اسلامی میزنه. خب از اون ور هم میبینن مشکلات دارن. خب حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ راه علاجش روشنه. شرکت کنیم رأی بدیم یا رأی ندیم؟ رأی ندیم چی میشه؟ بیاده به اون کسانی که میخوان رأی میدن اونا میرن دو مایله. اگه رأی دادیم به افراد مطلوب رأی دادیم، افرادی که فهیمن، قویان، تحول آفرینن، شجاعن، با یه تهاجم نمیرن کنار، کسانی هستن که دارای طرح و برنامه هن، پشتوانه های قوی دارن، مثل روحانیت، مثلا احزابی که دارای قدرت به اصطلاح کاری و سوابق درخشان هستن و یا گروه های اینجوری، اگه به اینا رأی بدن خواهی ها میرن مشکلات رو حل میکنن، اما اگر رأی ندن نتیجه هم این میشوند که نمیتوانند در سرنوشت آینده خودشون شرکت داشته باشن.
خود گرامی داشت سالگرد پیروزی انقلاب و نسبت اون رو با رویدادهای مهمی که الان داریم چطور میبینید و به ویژه توجه همگانی به این موضوع که این گرامی داشت رو از چه منظر و در مقایسه با چه چیزی باید مراقبت بکنیم در طول 45 سال گذشته و حالا پاسداشت اون رو به عمل بیاریم؟
این انقلاب انقلاب مردمیه دیگه. امام انقلابش رو مردمی شروع کرد. ما که از سال 41 در خدمتشون بودیم، از همون زمان نظرشون این بود که انقلاب مردمیه، ما باید به مردم آگاهی بدیم و مردم هستن که باید خودشون انقلاب اداره کنن. انقلاب رو مردمی اداره کرد، از تظاهرات راهپیمایی عاشورای سال 42 تا تظاهرات میلیونی سال 1356-57 و بعد از پیروزی انقلاب هم همه امور رو با انتخابات انجام داد. من خودم شاهد بودم توی اقامتگاه، خیلی ها به امام میگفتن نیاز به انتخابات نداره، مردم شما رو قبول دارن، تعیین شده، همه هرچی شما بگین حرف رو قبول میکنن. امام فهمیدن باید انتخابات بشه، مردم باید نظرشون رو بدن. حتی برای آقای بازرگان هم اون روز که امامیشون رو منصوب فرمودن، روز 16 بهمن که ما اونجا مراسم داشتیم در اقامتگاه، شما فرمودن من از مردم میخواهم نظرشون رو راجع به دولت آقای بازرگان بدن، که بعد با من تو دانشگاه به اصطلاح مراسم داشتیم. ملاحظه میفرمید که امام همه کار رو با مردم انجام داده، خیلی خوب، الانم اگر ما پیروزی داریم با حضور مردمه، اگر مشکلات داریم با انتخاب افرادی است که مردم نمیدونستن که اینا چه جوری هستن، یا خودشون آدم های خوبی هستن اما آشنایی لازم رو ندارن. و اگر واقعا میخواهیم مشکلات حل بشه باز با حضور مردمه. اگر مردم اومدن رأی دادن به بنی سعد، بعد دچار مشکلات میشن و میشه به اصطلاح پیروشه رو باید بیرون میشمن. اگر به رجایی رأی دادن، خب بعد با رجایی اون حتی نمیدونم سه تا گلابی باغ نخست وزیری رو هم نمیخوره، میگه شاه از اول شاه نبود اینجوری شد. اگر الانم مردم بیان تو انتخابات مجلس 12 به کسانی رأی بدن که تحول آفرین هم، تحول شناسن، تکامل بخشن، آدم های ساده زیستی هستن، زندگیشون زندگی مردم عادیه. من نمیگم نماینده باید در فقر و بدبختی به سر ببره، من میگم در این که تجمل و اونچنانی و اشرافی گریبه شکل نمیشه. خیلی خوب به اینا رأی دادن، دیدن تو خانوادهشون سلامته، این به محض این که اومده نماینده شده نرفته واسه بچهش بورسیه بگیره بعد خارج و داخل، نه، دیدن که خب همه زندگیشون سلامت پاکه. الان هم آدم های فهیم شناخته شده هستن، به اینا رأی دادن، خب اینا مشکل رو حل میکنن دیگه. یعنی ایران کشور نیستش که مشکل لاین حل داشته باشه. بعد ما سال 57 انگامی که انقلاب پیروز شد، وارد صادرات غیر نفتی ما 477 میلیون دلار بوده، یعنی زیر نیم میلیارد. وارداتمون 22 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده و اصلا تولید نداشتیم تو کشور، به اصطلاح مازاد نداشتیم که بتونیم صادرات کنیم. الان به همدلله در سال گذشته ما 50 خورده میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، کمتر از صادرات غیر نفتی 50 میلیارد دلار حدوداً واردات داشتیم، یعنی صادرات واردات هم برابر شد. پس راحتی می شود الان مشکل این ارز و گرانی ها با همه اینا رو با یک برنامه صحیح و تحولی حلش کرد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر بادامچیان، دبیر کل محترم حزب مختلفه.
انشاءالله پای صندوق های رای،
انشاءالله
با انتخاب نمایندگان شایسته اصلح ارجح که بتونن تحول آفرین باشن و اقتصاد ما رو از این حالت دولتی 80% به ناچار دولتیه، 20% مردمیه، تبدیلش کنن به 80% مردمی و 20% دولتی و وقت برای همه اشتغال اینا بدید.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. از فرصت استفاده کنم، دبیر حزب رزما، جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی، با ما همراه خواهند شد دقایق آینده آقای دکتر الله کرم. سامانه پیام کوتاه این برنامه هم 3637 هست. شما میتونید همراه ما باشید و شنونده این برنامه. آقای دکتر الله کرم سلام.
بنده هم سلام خدمت شما دارم و شنوندگان محترمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب حزب شما قطعا در انتخابات حالا برنامه هم داره، ولی مایلم تحلیلتون رو درباره انتخابات پیش رو بشنوم که بلافاصله بعد از جشن ملی پیروزی و مشارکت قوی آینده روشن مردم که محورهای دهه فجر امسال هست، در پیشگامی برای استقبال از انتخابات آینده شما چه نظری دارید و چه الزاماتی لازم هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام دارم خدمت شما و دهه فجر رو به فجر آفرینان، به ویژه به امام و شهدا و رهروان و کسانی که این مسیر رو دارن پیگیری میکنن، برادر افراد خواهران و برادرانی که این مسیر رو دارن همچنان میپیمایند، بنده تبریک عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم رهرو به این مسیر امام و شهدا در تداوم این دهه فجر و دهه فجرهایی که انشاءالله در آینده خواهیم داشت رو بپیماییم. در رابطه با تحلیل انتخابات پیش رو، اهمیت انتخابات پیش رو وقتی هست که ما میبینیم که حضرت آقا میفرمایند که دشمن به دنبال کاهش مشارکت مردم هست و از این رو ما میبینیم که مردم این وضعیت مقابله با دشمن رو یک حماسه و یا یک جهاد اسمی، هر وقت اسم دشمن میاد موضوع جهاد پیش میاد. بنابراین به نظر من ملت ما یک جهاد سیاسی خواهد کرد و این بی تردید این جهاد سیاسی به شکست دشمن خواهد انجامید. و یه مشارکت پرشور و بالایی رو ما خواهیم داشت. حضرت آقا می فرمایند که کسانی که این انتخابات رو قبول ندارن اسلام رو قبول ندارن. این نشوندن این بحث دوم بنده هست که یعنی علاوه بر جهاد سیاسی ما بحث بسیار مهم انتخابات خبرگان داریم که پشتوانه رهبری هست. یعنی ما هم مجلس شورای اسلامی داریم که جایگاهش در نظام اسلامی مشخص پایه‌های مردم سالاری دینی هست و همچنین دنبال بحث جمهوریت در اینجا هست که شکل میگیره و جد بحث اسلامیت هست که در انتخابات خبرگان خواهد بود. یعنی مجلس خبرگان به عنوان پشتوانه رهبری، تعیین کننده رهبری و مسائلی که عمدتاً به اسلامیت نظام برمیگرده و مردم روی این مسئله دقت زیادی دارن و میدانن که جمهوری اسلامی در دو بخش اسلامیت و جمهوریت مباحث لایتغیری داره. یعنی نماد جمهوریت رو اگر ما به نوعی مجلس شورای اسلامی و نماد اسلامیت رو اگر مجلس خبرگان بگیریم، مسیر برای ملت ما یه مسیر روشنی هست که باید در انتخابات پیش رو با تموم توانش بیاد و یک انتخابات پرشور و بالا رو تشکیل. ما میدونیم که در انتخابات قبلی مجلس همین 11 ما با 42.52% مشارکت روبرو بودیم که این مشارکت البته در دنیا یک مشارکت معمولی هست. یعنی کشورهایی که در دنیا احزابشون دو قطبی میشن مثل آمریکا که دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها هستن، یا در انگلستان حزب کارگر و محافظه‌کار هستن، عمدتاً حول و حوش 40-50%. اما کشورهایی که در سه قطب یعنی احزابشون به یه جریان‌های سه قطبی ختم می‌شود مثل ایتالیا، مثل فرانسه، مثل آلمان، اینا حول و حوش 60% رو آرا دارن. اما به هر حال دنیا در به طور معمول انتخابات های 40-50% که در دنیا معمول کشورهایی است که نظام های حزبیشون گرایش به دو قطبی شدن دارد، یک چیز معمولی است. اما این وضعیت رو در ایران نمیپسندن و کاهش مشارکت رو مرتب مطرح میکنم که در کشور ما مشارکت های بالای 85% در دو سال 88 داشتیم یا 80 به بالا در سال 76 داشتیم. یعنی 76-88 این نرم انتخابات ما بسیار بالا هست، نشوندنده مشارکت بالا رو میرسه. یا در اوائل انقلاب که این هر کنون دلال خاصی داره، ولی به هر حال نظام هایی که گرایش به ساختارهای دو قطبی دارن در همین حدود هست. و اما این حدود به لحاظ این که انقلاب اسلامی یا مردم سالاری دینی تأکید زیاد بیش از حد نسبت به دنیا روی جایگاه مردم داره و مردم رو منشأ تصمیم گیری ها میداند، حتی خبرگان رو بعد مردم تعیین کنند، خبرگان با واسطه میاد رهبری رو تعیین میکنه، اینها نشون دهنده این هست که ریشه ها همه به مردم. برای این در انتخابات پیش رو ما یک بر اساس جهاد سیاسی، دو بر اساس حفظ مردم سالاری دینی در دو جزء انتخابات مجلس، انتخابات خبرگان، برای تثبیت اسلامیت و تثبیت جمهوریت باید تلاش همه جانبه داشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای الکرم. امیدوارم که شاید انتخابات پرشوری باشیم و برای شما همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم. خانم آقایون، فرصت باقی مانده رو بیشتر صحبت میکنم با آقای دکتر بوربور، رئیس فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب و دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی. آقای بوربور سلام.
سلام و رحمت الله.
خیلی متشکرم، خوشحالم بعد از سالها باتون دوباره صحبت میکنم.
بله، خدمت شما هستم.
ممنونم. بگذارید درباره اهمیت انتخابات بپرسم و اینکه شما درباره انتخابات پیش رو و محورهای مهم اون چه دیدگاهی دارید و چرا باید به اونها توجه کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که حضرت آقا فرمودن، سرنوشت کشور بستگی به همین بحثی داره که حضرت امام فرمودن جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. از جمهوریت نظام برمیگرده به همه انتخابات، انتخاباتی که سرنوشت همه رو تعیین میکنه، انتخاباتی که در این دوره اهمیتش به هر حال از همه دوره های گذشته مهمتر و حساستر. به شرایط چه داخلی چه خارجی